الباقیش رو خب می توانم وام پرداخت بکنن. خب وقتی که بانک های قرض رسانه 100% این 87%، 85% رو به مردم پرداخت میکنن، یعنی توی بانک های قرض رسانه مازاد منابعی وجود ندارد. خب مثل بانک های ما یه موضوع داریم، تو بانک های دیگه هیچ بانکی نمیتونه بگه که آقا من این ماه سود پرداخت نمی کنم. خب سودهای سپرده که برای مردم وجود داره، این موضوع تو بانک های قرض رسانه هم وجود داره. بانک های قرض رسانه به اصطلاح ما کرکره وام رو نمیتونن پایین بکشن، نمیتونن هیچ موقع به مردم بگن که ما وام قرض رسانه برای شما پرداخت نمی کنیم. خب ما از سال گذشته با توجه به محدودیت هایی که بانک مرکزی تو رشد ترازنامه بانک ها اعمال کرده، علل خصوص بانک های تجاری، خب این موضوع رو داریم که بسیاری از بانک های تجاری خب نتونستن به مردم حتی وام های با سود بالا رو هم پرداخت بکنن. این موضوع مردم رو با مشکل مواجه کرده. این رشد ترازنامه برای بانک های قرض رسانه هم وجود داشت، منتها با توجه به رعایت نظم و انضباط مالی که تو این بانک ها وجود داره، شفافیت مالی که وجود داره، این بانک ها تا هفته آخر اسفند ماه میتونیم بگیم که خب بحث بستن حساب ها پیش میاد، تا هفته آخر اسفند ماه وام هاشون رو پرداخت میکنن، یعنی نمیتوانن به مردم بگوین که ما وام پرداخت نمیکنیم. خب این موضوع رو میرسونه که تو بانک های قرض رسانه مازاد منابعی وجود نداره، هر کی ریالی وارد بانک قرض رسانه میکنه از اون طرف توقع خب وام قرض رسانه داره. خب این وام هایی که ما تحت عنوان وام های تکلیفی میگیم، وام های ازدواج، فرزندآوری و وام های دیگه که وجود تحت عنوان وام های تکلیفی بدون آورده است.
1000 میلیارد تومان وام تکلیفی داده بوده.
بله.
بانک های قرض رسانه.
بله. خب این موضوع ما فقط خب توی این موضوع قرض رسانه ازدواج فرزندآوری میبینیم، در حالی که در کنار این ما از سال گذشته وام های تبصره 16 اشتغال زایی استانداری ها رو داشتیم که رقم های بسیار بالایی مجددا از منابع داخلی بانک ها پرداخت شد. مجددا امسال تبصره 18 رو برای
75 تومانی ها که میگین یا نه فهمو
نه این علاوه بر اون هستش. علاوه بر اون هستش. خب ما سال گذشته خب دولت اومد در راستای اشتغال زایی تحت عنوان تبصره 16 یه سری وام های اشتغال زایی در اختیار استانداری ها که برش استانی رو بین دستگاه متولی توی استان ها بزنن، که خب کمیته امداد میراث فرهنگی نزدیک بالای 30 دستگاه خب نفرات معرفی میکردن. خب این وام ها از کجا پرداخت میشه؟ مجددا از منابع داخلی بانک ها، یعنی آورده دولتی خط اعتباری وجود نداره برای این موضوع. خب این اگر بانک نتونه مدیریت انجام بده خب چه اتفاق میفته؟ به مشتریان خودش نخواهد تونست که وام پرداخت بکنه. علاوه بر این تبصره 16 مجددا ما تبصره 18 هم امسال داریم، تحصیلات مشاغل خانگی رو داریم که مجددا تقسیم میشه به صنعت و معدن، کمیته امداد، سازمان بهسازی و چند تا سازمان دیگه. این منابع خب از یه جای باید تامین بشه. با توجه به این موضوع و کمبود منابعی که توی قرض رسانه وجود داشت، خب یکی از دلایلی که کمبود منابع قرض رسانه پیش میاد بحث تورمه. مردم وقتی که تورم رو به قول معروف به عینه میبینن هیچ علاقه ای ندارن که منابع قرض رسانه توی بانک ها نگه دارن، سریعا سعی میکنن تبدیل بکنن به جنس، کالا یا
اصلا پولی بزنن که دسته بیا روش دیگه،
دقیقاً تو حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بزنن. این موضوع باعث محدودیت تو منابع بانک‌های قرض رسانه میشه و اون شفاف کیفیت که عرض کردم تو صورت‌های مالی بانک‌های قرض رسانه وجود داره باعث شد که خب بانک مرکزی و مجلس این موضوع رو قبول بکنن که دو تا بانک قرض رسانه
از دلشون باله بانک قرض رسانه
سوخت، دقیقاً که اینا رو معاف بکنن از قرض رسانه ازدواج و فرزندآوری.
بسیار درود بر شما، خیلی هم خوب. آقای فرجی، عرضم به حضور شما دوباره برگردیم به بحث همون تولید و آره وام همون کارت‌های اعتباری. ببینید خب اصلا موضوع برنامه بحث نقش همین بانک‌های قرض رسانه در رشد تولید و کنترل تورم اینا هست دیگه، یعنی در جامعه داریم عرضم به حضور شما این رو بررسی می‌کنیم. خب سال هم که سال رشد تولید و کنترل تورمه. حضور شما عرضم فرمودید که یک سری کارت‌های اعتباری داده میشه و یک جورایی هم بانک بازاریابی می‌کنه برای کارخانجات ایرانی. خب این تا چه حدی است؟ یعنی بر فرض مثال ببینید این کارت اعتباری شما گفتید تا 150 تومان درسته؟
بله.
بعد چند شرکت رو شما میتونید حمایت بکنید؟ چند تا شرکت ایرانی، آره کاری نداریم، یخچال، گاز، لباسشویی، آره چی چند تا لوازم خانگی، کاری نداریم، فرشه. ولی چه تعداد رو شما میتونید، آیا سقفی ندارد یا نه؟ مثلا محدودیتی داریم، مثلا میگیم ما نهایتا میتونیم با 10 تا شرکت کار کنیم. یه توضیح بدین لطفا.
خواهش میکنم. بله، ما محدودیتی در این خصوص نداریم، چون اکثر شرکت ها به هر حال خودتون هم فرمودید وقتی تورم باشه از اون ور چرخه تولید به چرخه و چرخ تولید حرکت داشته باشه این مسئله حل میشه و ما محدودیتی در این خصوص نداریم. به هر پذیرنده‌ای که بخواهد این روش رو با ما انجام بدهد، با ما بانک‌های قرض الحسنه رو عرض می‌کنم، بخواد انجام بده مشکلی نداره، سقفی ندارد و میتونیم قرارداد رو باهاشون ببندن این بانک‌های قرض الحسنه و بعد در بحث کالا و خدمات هم انجام بدن. جناب فرزید، در همین خصوص کالا کارت، بعضی از حالا نهادها و سازمان‌های هستن که اونو هم در جهت اشتغال‌های خرد وارد شدن و این کار رو انجام میدن، لذا بانک قرض الحسنه تو این بخش هم ورود پیدا کرده. مثلا ما در مثلا حالا استانهای مثلا سیستان بلوچستان یا همه استانهایی که به صورت بحث اشتغال همه استانها کلن ورود پیدا میکنه، تو بحث خرید دام، تو بحث نمیدونم این پنل های خورشیدی، نمیدونم اشتغال های خرد، در همه این ابعاد ما بانک های قرض الحسنه ورود پیدا میکنن. حتی جناب آقای فردوسی، من فراتر از اینها بگم، انقدر این بانک ها موفق هستن، انقدر خوب دارن پیشروی میکنن تو این حوزه که الان دیگه کارت سفر، کربلا، نمیدونم پزشکی، طرف مثلا میخواد بره ایمپلنت بکنه، خیلی راحت ما میریم با اون دندون پزشکی قرارداد میبندن، میگن آقا شما کسی که اومد این کارو انجام بده پولشو بانک میده، میره اونجا کارشو انجام میده. میخواد سفر کربلا بره، هر چی هزینش باشه ما میایم، حالا اون دیگه اسمش مثلا کالا کارت نمیشه، مثلا میشه زیارت کارت، میایم اونو انجام میدیم. تو بحث سفر، تو بحث گردشگری، تو بحث نمیدونم خدمات پزشکی، تو بحث مدارس، تو شهریه ها، این قرض الحسنه ها میتونن خدمت بدن. و من خودم اینو توصیه میکنم که واقعا اگر اداره و سازمان های هستن که این موضوعات رو دغدغه دارن، یعنی مثلا نمیتونن یه سفر کربلا یا یه سفر سیاحتی یا بحث پزشکی رو انجام بدن، با این بانک ها مخصوصا وارد عمل بشن، وارد کار بشن، تفاهم نامه ببندن و از ظرفیت ها و قابلیت های این بانک های قرض الحسنه استفاده بکنن.
خب آیه فرجی، ازم بوزو شما که بیشتر بازش بکنیم، شما الان صحبت شهریه مدارس رو گفتید، خب نزدیک بازگشایی مدارس هم هست، بعد بحث پزشکی رو گفتید، مثال زدید مثلا ایمپلنت دندان پزشکی و مسافرت و گردش، که اینو بیاید بازتر بکنیم. ببینید بر فرض مثال، خب یه سقفی قطعا داره، شما شهریه مدرسه، شما یکی مثلا میخواد بیاید آقا من این تومن شهریه مدرسه، هم میگه نه ما در همین حدی که مثلا مدرسه دولتی میخواد بگیره، یا دندان پزشکی اون چیزی که ما مشخص میکنیم، مثلا یکی ممکنه بخواد بره دندان پزشکی، بره هر دندونش رو بخواد مثلا 8 میلیون تومن ایمپلنت بکنه، شما میگه نه مثلا ما تا سقف مثلا 3 میلیون تومن، اینا مشخص بکنید چقدره، چه جوریه.
بله، اونم جناب آقای فردوسی، ببینید خب به هر حال وقتی که مثلا من میخوام برم ایمپلنت بکنم، خب قطعا یه پولی خودم دارم، حالا به قول فرمایش شما هزینه من میشه 8 میلیون تومن، 3 تومنشو من دارم، 5 تومنش من کمک میکنم. اما این لازمه ای اونه که اون دندان پزشک، اون کلینیکه بیاد یه قرارداد ببنده و بگه که آقا مثلا
سخت شد، مثلا من میخوام برم اونجا، بعد دست دکتر دندان پزشک بگم به زور بیارمش.
نه نه شما نه نه، خود دندان پزشک کار ماست، کار بازاریابی بانک هاست،
میریم بانکو میفرستیم.
بله، بانکو ما میریم اونجا، کارا رو انجام میدیم، صحبت میکنیم، طرحشون رو توضیح میدن این بانک ها و خواسته ها رو میگن. اون کلینیکی، اون مجتمع میاد میگه آقا مثلا من میخوام از بیمارم 80%شو شما بدید یا 100%شو بدید، به این صورت دارم خدمت شما عرض میکنم. بله، که ما هم 100%شو میتونیم بدیم، مثل بخش کالا کارت یا تلویزیون 5 میلیون تومن 5 میلیون میره. بله، توی ایمپلنت هم همین هستیم ما.
تو شهری مدارس چی؟
تو شهری مدارس هم همینطور، مثلا اخیرا هم این بانک ها با آموزش پرورش وارد شدن و بحث شهری ها هم مطرح هستش. ما با دانشگاه آزاد هم این بانک های قرض الحسنه همین بحثو دارن، بحث شهری ها هم دارن. بله، اونم باز به همین صورته، مثلا حالا رفاهی دانشگاه هستش یا امور مالی دانشگاه هستش، خب دانشجو بهش مراجعه میکنه، دانش آموز مراجعه میکنه، از توان شهریه نمیتونه بده، به هر صورت بنده خدا براش مثلا مقدور نیستش، اونم باز به همین صورته، برمیگرده میگه آقا مثلا من با شما قرارداد میبندم، شما بخشی از این شهریه رو اگه میتونید بدید، اون قسطش رو از همون وامگیرنده یا همون محصل یا همون دانشجو میگیرم، ما بقیش هم به هر صورت خب مدارس کمکشو میکنم.
اینجا ممکنه که رفاهی دانشگاه یا مدرسه بیاد بگه که من نمیام قرارداد ببندم. خب آیا بازاریابی بانک مثلا با درخواست منی که میخوام این وام رو استفاده بکنم قبول زحمت میکنه بیا تو دانشگاه، بیا تو مدرسه حضور پیدا بکنه و بگه که ما این شرایط رو برای شما میذاریم، این شرایط رو قائل میشیم. مدیر مدرسه، هیئت امنای مدرسه، نمیدونم دانشگاه، رئیس رفاهی، هرچ میاد به ما قرارداد ببنده یا نه، حتما اونها باید بیان بانک.
نه ببینید، این دو طرفه است. قطعا یه بر صورت معامله برد بردی هستش. قطعا ما در بحث بازاریابیمون به اونا مراجعه میکنیم، پیشنهاداتمون رو میدیم، طرح‌ها و خدماتمون رو ارائه میدیم، قطعا اونا هم استقبال خواهند کرد. اما جناب آقای فردوسی، خب آقای تدیون فرمودن، ببینید ما تمام منابعی رو که داریم مال مردمه، چرا در سقف مثلا ضروری رقمای ریز ما میتونیم کمکشون بکنیم، مشکلی نداره. ضمن اینکه تو مسئولیت اجتماعی ما یه جاهایی هم مثلا با مدیران ارشد بانک داریم، بحث کمک اونا رو هم داریم، اون به جای خودش. اما در بحث خدمات بانک به صورت بانک هم باید یه سپرده داشته باشه که بتونه یه کاری رو انجام بده. لذا ما حالا مثلا بحث آوردم اگه نباشد، ما میتونیم اینو با یه سری راهکارهایی که اونا پیشنهاد میدن و بانک پیشنهاد میده، میتونیم این موضوع رو با هم لینکش بکنیم و بتونیم خدمت رسانی رو تو این حوزه داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب فرجی بزرگ. خب بریم سراغ آقای تدیون. جناب تدیون، عرضم به حضور شما که یک سوالی باید بپرسیم. بر فرض ما خب میایم به عنوان یک شرکت دانش بنیان میام میگم که ما یک تحصیلاتی میخوام. من شنیدم که با یک سری حالا شرایط خاص و ویژه که بانک نامه‌نگاری میکنه، از بانک مرکزی مجوز میگیره، یا نه ممکن اصلا خود بانک تو شرایط داخلی تا شخص سقف 1.2 میلیارد تومان وام داده میشه به بخشای حقوقی. اون شرایطش چیست؟ اون رو بعد خیلی باید بررسی ویژه بکنی، یا مثلا باید شرکت بیشتر از یه تعداد پرسنل داشته باشه؟ اینو برای ما توضیح بدید لطفا.
من در تکمیل فرمایشات آقای فرجی در خصوص این نیازهای روزانه که همه خب همشهریامون دارن، یکی از این بانک‌های قرض اصلا همین طرح رو با توجه به نیازهای مردم توی سایت خودش دسته‌بندی کرده. یعنی شما اون فرمایش که پرسیدین، خب شاید به یه جای مراجعه می‌کنین و اونجا طرف قرارداد بانک نیست، بله بانک میره بازاریاب میکنه، سعی میکنه این قرارداد رو ببنده، ولی شما در حال حاضر به راحتی میتونین از اپلیکیشن موبایل یا از سایت همون بانک در حال حاضر
برنامه
کاربردیش میتونن که تمامی نیازهای شما رو پوشش بدن. به طور مثال همون دندان پزشکی، الان با 1000 تا دندان پزشک به طور مثال ما تفاهم نامه داریم، با مدارس غیر انتفاعی، با لوازم خانگی، تمامی موارد رو در حال حاضر شما
به استان مشخصه با
کاملا به تفکیک استان، به تفکیک صنفی که شما وجود داره، به تفکیک اقساطی که شما نیاز دارین، این موضوع رو به راحتی الان شما میتونین نیازتون رو از اونجا پوشش بدین. خب این بحث شرکت‌های دانش بنیان، عرض کردم بانک میاد از منابع داخلی خودش، هر وامی که پرداخت میکنه از منابع داخلی خودش. همون سال گذشته 1000 تا ما تا سقف 500 میلیون تومان یکی از بانک‌های قرضرسانه اومد این وام‌ها رو پرداخت کرد، از طریق معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی یا پارک‌های علم و فناوری تو سطح استان این اتفاق افتاد. این موضوع امسال هم ای بسا مجددا تکرار خواهد شد. عرض می‌کنم در کنار این همین تبصره‌های 18 که بحث اشتغال زایی هستش و مشاغل خانگی تقریبا مشمول این طرح خواهد شد.
بسیار عالی. پس یعنی این که شما 1.2 میلیارد تومان تکذیب نکردید؟
در حال حاضر نه، پرداختی ما در 1.2 میلیارد تومان برای یک شرکتی که پرداخت بشه من نشنیدم واقعیتش.
آها بسیار عالی. پس یعنی تاییدم نمی‌کنید، تکذیب نمی‌کنید. خب آقای فرجی، این سوال از شما بپرسیم، آیا چنین چیزی وجود دارد؟ چون ما اینو شنیدیم و مهمان عزیزی که بودن با ما همراه بودن اینو مطرح کردن و عرضم به حضور شما که خیلی هم مردم استقبال کردن، خیلی هم خوشحال شدن. حالا شما بفهمید چجوریه.
والا منم نشنیدم حقیقتاً. حالا بر صورت نمیتونم مثلا نظر بکنم. حالا اگه بالاخره همکاری دوستا گفتم من اطلاعی ندارم.
بسیار عرضم به حضور شما که حالا ما تقریبا فکر میکنم یه 6-7 دقیقه 8 دقیقه زمان داریم. من میخوام این رو اختصاص بدم به هر دو عزیز. خب دیگه هر موضوعی، هر صحبتی، هر حرفی، هر حدیثی از جا افتاده یا مثلا میخواین جمع‌بندی بکنید، این رو محبت بکنید بفرمایید که دیگه ما به صورت خیلی شفاف این صحبت ها رو داشته باشیم، مردم از اون شنیده باشن، چون همراهان بسیار خوبی داریم، به خصوص مردمی که میخوان قزل الحسنه ها رو بشناسن و فعالیتشون رو بدونن. اگه موافق باشین پس با آقای تدیان آغاز بکنیم و بعد هم دیگه پایان بحث رو اختصاص بدیم به جناب آقای فرجی بزرگوار و خداحافظی از مردم عزیز. آقای تدیان بفرمایید. خوشم اومد.
تشکر میکنم. یه موضوع که خب همین گفتگوهایی که وجود داره، دعوتایی که اتفاق میفته، باعث ترویج فرهنگ قرارداد نمیشه. ما این موضوع رو واقعا کمبود داریم توی کشورمون. قرارداد که خب بهش زیاد پرداخته نشده، ولی نیازهای مردم، بسیاری از نیازهای مردم میتونه با همین سقف 300 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی یا 750 میلیون تومان برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های کوچک پوشش داده بشه. طبق آخرین بررسی‌هایی که اتفاق افتاده میگن که بالای 50% نیازهای جامعه تا این سقف 300 و 750 میتونه پوشش داده بشه. خب این موضوع چطور میتونه اتفاق بیفته؟ لزوم فرهنگ سازی قرارداد اصلا ما تو سبد اقتصادی خانواده‌ها رو داریم. خب مثل سایر کشورها ما باید از سن کودکی دانش آموزی ارتقای سواد مالی رو توی سطح جامعهمون داشته باشیم. خب این موضوع با کمک رسانه ها علل خصوص صدا سیما، خب آموزش پرورش دانشگاه ها میتونه اتفاق بیفته. خب همون موضوع که آقای فرجی هم فرمودن، کارت قرارداد سنه به عنوان کارت زندگی مردم تمامی نیازهاشون بتونه پوشش داده بشه. موضوع بعدی بحث خب کمک بانک مرکزی و مجلس به بانک های قرارداد سنه هستش. این موضوع با اصلاح اساسنامه و افزایش اختیارات و سبد محصولاتی که بانک های قرارداد سنه دارن میتونه اتفاق بیفته. از جمله خب بحث ضمانتنامه هایی که بسیاری از خب شرکت های حقوقی که با دولت کار میکنن نیاز به ضمانتنامه دارن. این موضوع اگر اساسنامه بانک های قرارداد سنه بتونه اصلاح بشه و اجازه صدور ضمانتنامه با بانک‌های قرارداد سنه داده بشه، میتونه بسیاری از نیازهای جدید جامعه همون هم با همین قرارداد سنه پوشش داده بشه. یه موضوع که فرمودین بحث خب تو استان ما، شما تا اول فرمایشتون فرمودین قرارداد سنه یه اتفاق خیلی خوبی که توی جامعه ما رخ داد این شد که عرض کردم مردمی که نیاز داشتن به قرارداد سنه و اعتقاداتی داشتن، ما الان یک سری از اقواممون توی اقوام و ملیت‌هایی که توی کشور وجود داره، حتی من میتونم اینو عرض کنم که وام‌های قرارداد سنه حتی با کارمزد 1% رو هم قبول ندارن.
ما الان فکر می‌کنیم از اقوام ما گرفتن.
نه، اقوام و ملیت‌هایی که وجود دارن خب حتی وام‌های قرارداد سنه با کارمزد 1% رو هم قبول ندارن. این موضوع خب تو یکی از بانک‌های قرارداد سنه انجام شد و ما تونستیم که وام قرارداد سنه با کارمزد 0% پرداخت بکنیم، که خب خیال این عزیزانمون هم بابت این موضوع راحت بشه و باعث شد که بسیاری از مردم این موضوع رو به قول معروف ازش استقبال بکنند. مطلب بعدی که وجود داره مسئولیت‌های اجتماعی هستش که خب تمامی بانک‌ها بر عهده‌شون است. من این خبر رو خدمتتون میدم که یکی از این بانک‌های قرارداد سنه برای اولین و تنها بانکی هستش که جرایم دیرکرد اقساطی که از مردم دریافت میکنه، خب این جرایم دیرکرد به عنوان منبع درآمد بانک هستش. خب یه جور نظم و انضباط مالی میاره که مردم اقساطشون رو به موقع پرداخت کنن. اما جای اشکال شرعی هستش. بعضی از فقها روی این موضوع اشکال شرعی میگن که این جرایم درست نیست، نباید گرفته بشه، ولی خب از لحاظ قانونی موضوع مشکلی نداره. یکی از بانک‌های قرارداد سنه برای اولین بار و تنها بانکی هستش که تمامی این جرایمی که رو از مردم میگیره تا ریال آخرش رو در قالب مسئولیت‌های اجتماعی به خود همین مردم، استان‌ها به تفکیک هر استان به خودشون برمیگردونه. تو بحث زلزله، سیل، احداث مدارس، خانه‌های بهداشت این موضوع رو انجام میده. این همه فعالیت‌های خوبی که اتفاق می‌افته همه‌شون در قالب اینه که ما بتونیم قرارداد سنه ترویج بدیم. هر چی منابع قرارداد سنه بیشتر توی شهر، تو استان، یعنی وام‌های قرارداد سنه بیشتری تو اون شهر، یعنی حال مردم اون شهر رو ما میتونیم با وام‌های قرارداد سنه بهتر بکنیم.
آقا دم شما گرم، سپاسگزارم جناب آقای شهاب تدیان، کارشناس محترم حوزه پولی و بانکی. خب جناب آقای احمدرضا فرجی بزرگوار بفرمایید، شما از فرصتتون استفاده بکنید و زینت بخش پایانی برنامه صحبت شما
خواهش می‌کنم. متشکرم. جناب آقای فردوسی، من قبل از اینکه بر صورت صحبتامو تمام بکنم یه تبریک ویژه به این برای بچه های رادیو گفتگو عرض بکنم که واقعا من خودم خیلی خوشحالم به عنوان کسی که تحصیلاتم کلن بانکداری و بازاریابی هستش، اینکه شما به این کلمه قرض‌الحسنه و به بحث قرض‌الحسنه خیلی توجه میکنید و انصافا خیلی من خوشحال شدم که روی این موضوع زوم کردید و براتون خیلی مهم هستش.
خواهشم، من پس یک تشکر ویژه باید داشته باشم از مدیریت محترم شبکه رادیو گفتگو جناب آقای دکتر کوچک‌زاده و سرکار خانم غفاری مدیر محترم گروه اقتصادی و تهیه کننده بسیار خوب این برنامه جناب آقای فریدون ماهر که بسیار خوب این برنامه رو اجرا میکنند و خب با مدیریت عالی جناب کوچک‌زاده. بنده حقیرم که در خدمت دوستان هستم و بنده هم اعتماد کردن سپاسگزارشون. بله اداره بدید.
خواهش میکنم. جای تبریک داره. خدمت شما عرض بکنم که جناب آقای فردوسی، من زیاد تالی کلام نکنم، فقط اینو میخوام خدمتون عرض بکنم که وقتی در قرآن 13 بار به کلمه قرض‌الحسنه اشاره میشود، قطعاً این موضوع خیلی اهمیت دارد و بین مردم این فرهنگ و این سنت باید رواج داشته باشد. من چون خودم با این دوتا بانک در ارتباط هستم و کاملاً میشناسم این بانک ها رو، خیلی خوشحال میشم که خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که حتماً حتماً در یکی از این دو بانک حساب باز بکنید. قطعاً بانک های خوبی هستند، بانک های خدمت رسان هستند. وقتی که مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه برمیگرده میگه کارت زندگی کارت قرض‌الحسنه هستش، واقعاً خوبه، واقعاً اثر بخشه، خیر و برکت زیادی داره این بانک ها. جناب آقای فردوسی، ببینید شما از جهیزیه، از کالا، از زیارت، از سفر، از هر چی که شما بخواهید در این بانک هست. این بانک میتواند تمام خواسته ها و نیازهای جامعه رو برطرف بکنه و کمک حالشون باشه و بسیار بسیار بانک ارزشی هستش و به نظر من مصداق کلام حضرت سعدی است که میفرماید عبادت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. انصافا این بانک ها دقیقا کارشون خدمت به خلق هستش. عرض دیگه ای ندارم. خیلی خیلی ممنون است.
ما هم تشکر میکنیم هم از شما عزیزان، افتخار دادید تشریف آوردید، از پرسنل محترم دو بانک قرض‌الحسنه واقعا عرض خدا قوت، خسته نباشید، دست مریضات داریم، و از تیم مدیریتیشون، هیئت مدیرهشون و کارمندها، مدیران همه و همه، دستشون درد نکنه، خدا قوت، ما هم دستشون رو به گرمی میفشاریم که واقعا میان گره از گره های مردم میخوان باز بکنن، کار خیری بکنن. سنت قرض‌الحسنه هم خب بالاخره یکی از سنت هایی است که در قرآن مجید اومده، در سوره مبارکه اومده و خب بالاخره این نام نام بسیار مبارکی است و البته از اون طرف هم برای شما بار بسیار سنگین و ویژه‌ای میذاره که این نام قرض‌الحسنه خب یک اسمی است که یک برند دیگه نمیشه اصلا به قول معروف بخواد خدایی نکرده از زیر بارش آدم در بره، خدایی نکرده کمکاری بکنه که بعد باز طبق همون یک آیه بشیم ویل للمطففین، خلاصه کم فروشان. خب یک مقداری سخت وظیفه شما رو سخت‌تر می‌کنه، اما خدا سر هزار مرتبه شکر تا اینجای کار که موفق بودید. ما و مردمم برای شما عزیزان آرزو موفقیت، سلامتی داریم و الهی که حال همه شما خوب، حال مردممون هم خوب. و وام بگین از صحبت رهبری معظم انقلاب عزیزمون که میفرمایند مهم معیشت مردمه و مهم راحتی و عزت مردم عزیزمون هست که انشالله به اون راحتی برسن. بازم تشکر میکنم از شما و به خصوص به صورت ویژه از مردم عزیزمون تشکر میکنم که مثل همیشه ما رو دنبال میکنن و ما هم یک خادم کوچکی هستیم که صحبت‌های مردم به گوش مسئولین برسونیم و صحبت‌ها و عملکرد و توضیحات مسئولین به گوش مردم عزیزمون برسونیم. امیدواریم که در این رسالت موفق بوده باشیم. مثل همیشه پروردگارا مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است. نعیمده رفتیم یا علی مدر، التماس دعا. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز افتخار همراهی با شما رو داریم در بخش اول برنامه های امروز. با ما همراه بمانید تا ساعت 14 و مسامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده.
ده سی و پنج این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30,015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
و ما شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. دوستان عزیز شنونده خدمتون عرض کنم که اگه شنیدن برنامه رو از برنامه های رادیو گفتگو از دست دادید میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. خب دوستان خوبم، وقتتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو مستند نبویان تقدیم به شما میشه.
دوستان من ارتباط با هم تماس گرفتم،
دنبال این بودیم که یه راهی پیدا کنیم که بتونیم بریم سوریه.
حاج قاسم دیگه تو جریان قرار گرفته بود،
مشتاق بودن که معرفی بکنن که